بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در قبح عقاب بلا بیان بود، قاعده عقلیه. بحث مهمیه، چون درسته که اگر در جایی براءت شرعی جاری شد ما براءتی هستیم دیگه، حالا قبح عقاب بلا بیان جاری نشود ثمری نداره. غالب موارد براءت شرعی داریم، براءت عقلی بپذیریم نپذیریم ثمری نداره. ولی احیانا و بعضی از مواقع در فقه اتفاق میفته که براءت شرعی به جهت من الجهاد مبتلا به اشکاله، بعد نوبت میرسه به براءت عقلی. مثلا در اقل و اکثر خود آخوند دیگه، در اقل و اکثر اگر کسی آمد گفت که مثلا جای براءت شرعی نیست، خب نوبت میرسه به براءت عقلی. حالا اقل و اکثر این مثال، یا مثل قیودی که قابل اخذ نیست، قصد الوجه، قصد و تمیز، خب کسی بگه اونا جای براءت شرعی ندارن خاطر اینکه وضعشون بیاد شاره نیست، ولی خب قبح قابل بیان دارن. هست در یه مواردی عقودی که اخذشون شرعی نیست یا شرعی است، رو ما بالمعارضه هست در فقه مواردی هست که جای براءت شرعی نیست و نوبت میرسه به براءت عقلی. لذا عرض میکنیم این بحث ثمر عملی داره در فقه که آیا قبح عقاب بلا بیان تمام است یا تمام نیست. عرض کردیم که بله، علما اونا که فعلا در اصول مطرح هستند و اقوال اصولی دارن، مثل مرحوم آخوند، شیخ انصاری، ظاهرا تا وحید بهبهانی میره همین جوریه. اینها قبح قابل بیان را دیگه واضح میدانستن، گفتن مشکلی نداره. در زمان متأخر و عصر متأخر مورد انکار واقع شده، انکار قبح عقاب بلا بیان به دو بیان. یکی بیان منتقا بود که گذشت و ما عرض کردیم ولو ملاک عذاب خدا را نمیدانیم، عیب نداره، نمیدانیم چرا خدا عذاب میکنه، ولی مقدار رو وجدان ما، عقل ما میفهمه که عقاب جاهل قاصر، مثل قافل، مثل عقاب مجنون، عقاب مجنون را خدا هم نمیفرمود، حدیث رفع هم نداشتیم، عقل میفهمه که عقاب مجنون قبیح هست، عقاب عاجز قبیح هست، ولی اون ملاکش هم نفهمیم. این که ایشان فرموده ملاک عقاب خدا را نمیدانیم پس نمیتونیم حکم کنیم، العقاب هنا قبیحون و هنا حسنون، نه، این ملازمه نداره. ملاک عقاب خدا را نمیدانیم ولی این مقدارش هم میدانیم که این ظلمه، نمیشه. این عقل ما میگوید که عقاب این شخص قبیح. اولا، ثانیا اینجور گفتیم، جمع جور کنیم حرفا را، ثانیا گفتیم که نه، از آیات روایات اینا استفاده میشه که خداوند تبارک و تعالی هم که عقاب میکند ملاکش همون تقصیر عبد، کوتاهی کردن عبد عبد و تجری عبد، میدانیم ملاکش چیه، عقاب میکنم، هدف از عقاب حالا نمیدانیم چیه، ولی سبب عقاب تجریه. هر کجا تجری باشه، خب اونجا از یه جاهایی را که عقلا عقاب نمی کنن، خداوندم فرموده ما عقاب نمی کنیم، یه جاهایی را عقلا عقاب می کنن، خداوندم فرموده عقاب می کنیم، یه جاهایی را عقلا گذشت می کنن، خداوندم فرموده گذشت می کنن. معلومه که طریقه خداوند تبارک و تعالی در عقاب کردنش، طریقش طریقه عقلایه. متدشون در عقلا گیر کرد؟ نه، ما در عقلا گیر نداریم. عقلا عقاب کسی را که جاهل قاصره. این که شخصی ندیده که ورود ممنوعه، جریمش میکنن و عقلا می جریمه را قبول دارن، این وجهش اینه که آقا مقصره. باید وقتی وارد خیابونی میخواه بشه راننده، وارد کوچه میشه، اول باید نگاه کنن آیا ممنوع هست ورود، ممنوع نیست، این مقصرم. صاحب قانون، مجری قانون احتیاط لازم کرده، گفته باید فحص بکنی، همینطور وارد هر کوچه نشی، اول نگاه کن، اول بله ببین که مجاز هست، بعدن اول بله به دست آوردن مجاز، بعدن جواز و عبور. این که میبینید این شخص را جریمه میکنن و عقلا هم جریمه را حق میبینن، وجهش اینه که اینا احتیاط لازم میدانن، تحصیل علم لازم میدانن، اینا مقصر میدانن. لذا اگر تابلو افتاده رو زمین، باد آمده اینو انداخته و تونست ثابت کنه که تابلوی نبود، اونجا عقلا جریمه کردنش را عدالت نمیدانن. اگرم زور بکنه بگه من این حرفا رو نمیفهمم، این کوچه عبور ممنوعه، نه، عقلا میگن داره زور میگه. عقلا عقاب را برای کسی صحیح میدانن که مقصر باشد. حالا مقصر در ترک تعلم، مقصر در این که نمع العلم مرتکب خلاف شدن، خلاصه باید یه تقصیری باشه. بدون تقصیر عقلا شخص را معاقب نمی بینن. این عرائضی که راجب فرمایش اول بود. در مقام فرمایش دومیه از مرحوم آسد محمد باقر صدر، معروف به مسلک حق و طاعه. ادعایشون اینه که به نظر عقل احتمال تکلیف مولا منجزه، احتمال دادی تکلیفه منجزه، مگر مؤمن بیاد، ولی مؤمن اصل عملی ها رفع مولای علمون بالاخره بدون تأمین از ناحیه شارع، بدون اماننامه از ناحیه مولا، احتمال تکلیف مولای حقیقی منجز است. گذشتی حالا از مسلک دوم صحبت کنیم. نه دیگه جا خب حالاش در اینجا با صحبت خواهیم کردید. در این مسلک حق و طاعه قبول کرده که عقلا همونیه که علما فرمودن، اختلافش با مسلک اول، اینه قبول کرده راسته عقلا جاهل قاصر را معاقب نمیبینن. روش عقلایی را که شیخ انصاری میگه و یشهد و طریقه عقلا، گفته این قبوله. ایشون از یک بعد دیگری مسئله را لازم الاحتیاط کرده، گفته قبح عقاب بلا بیان در حق مولای حقیقی جاری نیست. اسمشم مسلک حق و طاعه، یعنی حق طاعتی که خداوند بر ما دارد عبد باید اطاعت کند. حق خداست بر عبد ان یطیعه ولا یعصیه. فرموده که مقتضای این حق و طاعی که خداوند تبارک و تعالی بر عهده انسان‌ها دارد اینه که، عقل میگه مقتضای حق و طاعی اینه که در شبهاتم حتی در موهومات احتمال ضعیف تکلیفم میدی باید احتیاط کنیم. چطور عقل میگه شکر منعم لازم است؟ همون عقلم میگه که احتیاط در مشتبهات لازمه. یه ادعای ایشانه، بیان ایشان، خوب دقت بفرمایید. ایشان فرموده در همین در چند جای بخصوص مطلب آمده، از جمله همین جلد 5 صفحه 24 اونجا ایشون بحث در مدخل بحث براءت حق و طاعه رو مطرح کرده. اونجا بله خورده توضیح بیشتری داده، در گفته در بحث قطعا مفصل توضیح داده، چند جای اصول توضیح داده. ادعای ایشان اینه که بین مولای حقیقی و مولای عرفی فرق است. فرق هم از اینجا ناشی می شود، فرموده قضیه حجیت، منجزیت، معذریت این مرتبط به قضیه مولویت مولای است. این که ما بایستی جواب پس بدیم، ما بایستی امتثال تکلیف مولا را بکنیم، یه از این جهته که او مولای مایه، یه از شؤون مولویت هم. حجیت یعنی همین دیگه، گفته یه از شؤون مولویت هم، نه منحاز از قضیه مولویت. گفته نکته مهم همین نکته است، از شؤون مولویت هم اینه که، نه منبه هم اینه که هرچه مولا بالاتر باشد، هرچه مولا حقش بیشتر باشد، در منطقه اطاعت، اطاعتش، امتثالش اکیدتر است. یا مثال عرفی داره، یک کسی فقط یه پولی به شما داده، خب عقل شما میگه شکر منعم لازمه، اینجا وظیفه شما را در مقابل این یه مقدار میداند، و کسی که بارها به شما پول داده وظیفه شما را بیشتر میداند. بالاتر و بالاتر پدر شمایه، مخارج شما را هم داده، جون کنده، فدا کرده خودش را برای شما، اونجا باز میبینیم که مراعات حقوق را اکیدتر میبیند. اگر باز مادر نمیدونم برای شما بیدرخوابی کشیده، زحمات بیشتری از پدر کشیده، باز عقل اونجا مراعاتش را بالاتر میبیند. همین جور هم هست دیگه، شکر منعم به مقدار ما انعمه، اصل لزومش به مقدار ما نعمه، حالا یک پول مختصری داده خوب، شکر واجب نیست. نه، یک کم میاد بالاتر میشه واجب، یک کم میره بالاتر این واجب گسترده میشه که براش نامه بنویسیم، براش سفارش بکنیم، براش دعا کنیم، هر چی که اون انعام، هر چی که اون تفضل در طرف مولا، حالا نه منعم، اضافه می شود، حکم عقلی اینجا توسعه پیدا می کند. خب وقتی که دائر مدار اون شد، اگر مولا مولای حقیقی باشد، منعمه، همه چیز را او داده، اونجا دیگه حکم عقل اوسز همه جایه. اونجا عقل میگه چون ما به نام نعمت فمن، چون اینو میگه، نفس کشیدنت هم به لطفویه، پس در تمام حرکات و سکناتت مواظب باش مبادا مخالفت او صورت میگیره، حتی در ظرف جهل. گفته قضیه فرموده، قضیه حجیت، قضیه تنجس، قضیه مراعات تکالیف مولا، این یختلف به اختلاف مولویت. بله، مولاهای روزگار، مولاهای عرفی، چون اینا مولاهای حقیقی که نیستن، اونقدر زیاد به ما خدمت نکردن، اونجا عقل همینقدر میگه، میگه هر جا که میدانی، هر جا تکلیف رسید امتثالش کن، در مشکوکات حرف نمیزنن. اما در مولای حقیقی، چون حکم عقل ارتباط شدیدی داره با انعام، الان گفتیم دیگه حکم عقل ریشش انعام اویه، مولا بودن اویه، خالق بودن اویه، چون اونجا انعام در اعلا مراتب است، پس شکر تو هم باید در اعلا مراتب باشه. شکر در اعلا مراتب به همینه که در مشتبهات هم مراعات حال مولا رو بکنیم. مباد، مباد چیزی را که او دوست ندارد از تو سر بزند، حتی در ظرف جهل، حتی در جهل قصوری. فرده یه نکته ایه که علما غافل شدن. علما آمدن حجیت را براش یه باب دیگه قرار دادن، از شؤون مولویت قرار ندادن، مرتبطش نکردن به مولویت. گفتن خب مولایه، مولا تکالیفی دارد، خب ما در مقابل این تکالیف بایستی حجت داشته باشیم. بعد گفتن خب هر کدوم که واصل شد اونجا حجت تمام لازمه، هر کجا واصل نشد زنیه، زن حجیت ندارد. همینطور بحثار دیگه ادامه دادن. یه نباید داستان حجیت را از داستان مولویت جدا کنی. قضیه امتثال تکالیف، قضیه طاعت مولا، این از شؤون مولویت مولاست، یک مقدمه. و هرچه مولویت مولا بالاتر برود، این قضیه امتثال سخت‌تر می شود، به جایی می رسد که اگر مولا اونجور بود، سخت تر شدنش به همینه دیگه، که ما محتملات را هم بله مراعاتش بکنیم. فرموده به ظن من مظنونی این که اگر کسی بعد از این به این نکته توجه بکند، دیگه از براعت عقلی صحبت نخواهد کرد، دیگه حق و طاعه را خواهد پذیرفت. نکته مهمی پیشش خدا رحمتش کنه پیشش بوده، رب دادن عمل را به انعام، رب دادن منطقه امتصال را به منطقه مولویت و منعمیت پروردگار متعال. خب نتیجه گرفته پس در جایم که احتمال تکلیف میدی باید عقل یه احتیاط کن آقا، خیلی مولا بزرگه، باید فارسیش اینه، مولا خیلی بزرگه، باید خیلی مراعاتش بکنی، حتی جایم که احتمال میدی دوست نداره وایستی، احتمال میدی خیلی دوست داره بری، شبات وجوبیه، شبات وجوبیه را بیاری، شبات تحریمه را ترک کنی. اما اصالت الحضری که قدیمی ها میگفتن منتها اونا مالک و مملوک و مالکیت خدا و خن کرده بودن، وصل کرده بودن، ایشان آمده به منعمیت و علو شأن باری تبارک و تعالی. این دیگه قایت اون که ما تونستیم از بیان مسلک حق و طاعه به دست بیاریم. بلکه در ذهن ما اینه که مسئله احتجاج ربطی به قضیه منعمیت نداره. خداوند منعم شکی نیست، خیلی ما به نام نعمتیم، همه اینا شکی در اینا نداریم، ما نفس کشیدنمون ارزم به خدمت شما همه ایش وجود من فی قبضتهی طرفت عین ما را رها کنه نابود هستیم، در اینا شک نداریم. ولی این که ایشون ادعا کرده باب احتجاج از شؤون مولویت منعمیت مولایه، نه، باب احتجاج یه باب برای خودش هست، همون که در فارسی میگن حساب حساب کاکا برادر، اون برای خودش، بله، اون اخلاق هست، اونی که ایشان میفرماد اخلاق هست، مقتضای اخلاق همینه که انسان هرچه منعمش اعلا باشد، انعامش اکثر باشد، شکرش افزونتر باشه. این درسته، اخلاق همینو میگه. اما باب احتجاج، باب حجیت، باب این که مستحق عقوبت هستی نیستی، منجزیت، معذریت، این مرتبط به شخصیت مولایه، نه انعام مولا. باب احتجاج باب حساب کتابه، قانون خوش کرد، اخلاق نیست، خلاف کردی چوب داره. باب حساب کتابه که در روایات هم هست که خدایا ما را حساب به عدلت، همین که به بلا تحاسب ناب عدلک، که هممون کم میاریم. باب عذاب عقاب، باب حساب و کتاب، همینجورم تو روایات هست که یه حاسب و نمیدونم محاسبه نفس بکنن خداوند، از یوم الحساب، یوم حساب، حساب میکنه خداوند، مینویسن داستان، داستان نوشتنه و داستان شهادته و داستان سوال جوابه، حساب کتابه. هم از روایات آیات این دست میاد و هم با طریقه عقلایی احتجاج، کجاها حجت دارد مولا، کجاها حجت دارد عبد، تعیین این عند العقلا مربوط به شخصیت مولای، شخصیتش چه شخصیتی مهمه، نه منعمه. اوغلا در موالی تن نظر سختگیر میگن تو که میدونی مولاد سختگیر، احتیاط کن. بله همینجور میگن. اما اگر نه مولایی است که اهل سعی، اهل مجامله، اهل مثلا گذشته سختگیر نیست، در حق او میگه نه احتیاطم نکردی. این که احتیاط بکن نکن، این مربوط به شخصیت مولا میشه که مولا چه مولایه. مولا را اول باید تعیین کنید، مولای سختگیره، نمیدونم مو را از ماس میکشه، اینجور مولاییه. بله، اوغلا در حق چنین مولایی میگن احتیاط، تو که میشناسی مولا دیجوریه باید احتیاط کنی، احتیاط نکنی چوبت بزنه حقتا. اما اگر نه، مولا مولایی که اهل سعیه، شخصیت خیلی بلندی داره، گیر نمیده، به هر چیزی گیر نمیده، سخت نمیگیره. در حق چنین کسی عقلا همینجور میگن، میگن آقا همینجور هم اصا، گاه گاهی یک کاری از آقایی صادر بشود، بزنه تو گوش بچهش، میگه آقا از شما قوی هم مرد بی بزرگی بزنه تو صورت بچه. همون قضیه اگر اتفاق بیفته برای چقال، میگه نه به جاش میباید میزن، همون قبیح میبایدن. اینه که کجا عقاب قبیح هست، کجا قبیح نیست، این مربوط به مشرب مولایه، چه مشربی داره. در جایی که مشرب سختگیرانه داره، اوغلا قبیح نمیدانن دیگه، میگن مولا مشربش همینه دیگه، حقش هم هست دیگه، حق داره مولا سخت بگیره. ولی اگر مولا مولای عظیمی هست، اونم بی نهایت، او هم ما از روشش فهمیدیم که اوسه از هر مسه، اوسه هم غلطه، قابل قیاس نیست سایر مشارب در مشرب او. بیاد یک آدم بدبختی که هیچ خبر بهش نرسیده، در اون کنج دنیا داره زندگی میکنه، هیچ خبری بهش نرسیده، خب حالا ایمان نیاورده، شراب خورده، اکل لحم کرده، یه چوب بزنه، خدایا از شما قوی هیجور عقابی. بله، حالا احتمالم بده، شایدم که همین عدل خدا رو داریم صحبت میاد. یعنی واقعا یک کسی که حالا در محل کلام با تطبیق میکنید بهتره، یک کسی که فحص تام کرده، یه مجتهدی فحص تام کرده، عرضم به خدمت شما، دلیل پیدا نکرده، واقعا زور خودشو زده، جان خودشو جان، عمل جانکای انجام داده، استفراغ کرده وسعش را، بله، خب حالا نرسیده که بابا سیگار کشیدن حرومه، گفت خب حالا که نرسیدیم چند تا سیگار بکشیم، کی بی کیه مثلا. فردا بیاد خداوند اونجوری این را عقاب کند، یعنی طبیعه حکم به قبح، همین حکم به قبح با توجه به شخصیت و مشرب اون مولا مرتب. اگر میخوای ربطش بدید، ما که اهل ربط نیستید، حالا اگر میخوای ربط بدید، چرا ربطش دادید به انعام کار رو سخت کردید، ربطش بده به بزرگیش کار رو آسون کن. عقلم همین جور میگه، عقلی که خدای اینجوری را میشناسد، عقل با توجه به خدایی که اینجور میگه، مثل همون که عرض کردم، یک بزرگی بزنه تو گوشه فرعین فارسیش، هم اینا یکی نامیان قبیحه، همه اقلا میگن آقا قبیحه، از شما، از شمای بزرگ به این، مثلا تو دعاها همینجور استدلالا شده ها، اینا استدلالا تعبدی نیست، او کجا، ما کجا، مثلا خواسته باشی ما را عقاب بکنی، همینا را در دعاها به ما تنبه دادن، همینجورم هست. بله، اینه که العقل، العقل اول، الوجدان، العقل، العقلا، کلهم متفقون بر این که مناسب شخصیت خداوند نیست، مناسب عظمت خداوند نیست، باب احتجاج، باب حساب کتابه. من خلاف کردم، شما عقاب کن. مستمسک لازم، حجت، احتجاج، دوستی و رفاقتی حرفا صحبت نیست. اولا، ثانیاً با توجه به عظمت خداوند تبارک و تعالی، عقلا، عقل، وجدان، عذاب خدا جاهل قاصری را که فحص کرده زورش زده به تکلیف مولانا رسیده، عذاب خدا را قبیح میدانه. ولو به ملاحظه شر، ما اول میگیم، ما از اول به ملاحظه شخصیت نمیگیم، به ملاحظه حساب کتاب. آقا حساب داره، احتجاج وقتیه که اندل عقلای مبرر داشته باشی، شما مبرر نداری. حالا دو تا ما بیان داریم، اولا قضیه حساب کتابه، حساب کتابش همینه که عقلا دارن که مشابهاتم در شریعت آمده. ثانیا جهت فضل خدا هست، هم جهت حساب کتابی هم جهت فضل خدایی، این دو تار که به هم زیمه کنیم ما عکسش میگیم. مزنونی که به معنی معلومی، معلومی که اگر کسی توجه بکند به این جهات، اصلا به حق و طاعت ایمان نمیاره و میگه قبیح هست. حالا کلمه قبیح هم خلاف اخلاق ها، مثلا نابجای، مثلا اینم نام با کلمه قبیح هم میگیم خوب نیست در حق خداوند. اونام که میگن یعنی این حقش نیست، اینجور این حقش نیست که چوبش بزنم. حالا میخواد چوبش بزنم، مولایه العبد و ما بیدین، میخواد چوب بزن از این، باز از این زاویه، یه زاویه دیگه، یه زاویه مالکیت و مملوکیت ها. ولی انصاف اینه که این حقش نیست چوب بزنم. حالا خیلی قشنگم نبود، قشنگ کافیه برای ما. بله نداره، اون مسلک آغازی ها بهتر میشه که مثلا کل چلک حلالم امتنانی باشه. نه، تخصیص اصلا میگه که احکام عقلیه که قابل تخصیص نیست، میگه از اول قبح قابل بیان در حق موالی عرفیه است، چون قضیه احتجاج مربوط به مولویت و منعمیت می شود و چون منعمیت موالی عرفی محدوده، اینم محدوده، فقط در محدوده تکالیف و واصله. اما گفتیم نه اخلاق، نه ما ما در حقیقت میگیم اون چرا ایشون فرموده اونا اخلاقه، اونی را که ما علما فرمودن قبح قابل بیان حساب و کتاب. نه ما میگیم تغییر جاش، نه که تخصیص میخوره، یه لفظ نداره، جا به جایه، جا به جایه، نه این که یه قاعده تخصیص خورده. تخصیص در قواعد عقلی معنا نداره، نه جا تا جا داره. مثل اون که آدم سختگیریه، سختگیری را به جای ایجاب احتیاط میگذارن عقلا. آدم سختگیر را که انه چون حالتش سختگیریه فا اوجب الاحتیاط. عیب ندارم، ولی الان که تو عبدش هستی باید ملاحظه کنی، تو که میشناسی جور مولایی داری باید احتیاط کنی. من میخواد دیگه حالا مقصود اساس حق و طاعه، این در کلماتیشون از کلماتشون دست میاد، اساس حق و طاعه ادعای ارتباط مقام امتثال است به مقام منعمیت مولا. و ما تو ذهنمون اینه که نه، اساس و این که ایشان مرتبط کرده است باب امتثال را، باب منجزیت را، باب معذریت را به باب منعمیت، اون الزامی نیست، کار خوبیه، اخلاق الاحتیاط حسنون. باب احتجاج و امتثال باب حساب کتاب است. اولا حساب کتاب همیه، حساب حساب کاکا برادرت چی جای خودی، شما منعم هستی خیلی خوب لطف کردی همه ای کارا، ولی حساب وقت حجت داری میتونه منو یه خواب کنی، هر کدوم به جای خودش. اولا ثانیا اگرم خواسته باشی بگی باب امتثال، باب معذریت، باب منجزیت ارتباط داره، خوبه بگید ارتباط داره به شخصیت اون مولا. بعد از تعیم هم شخصیت خدا شما نشناختید؟ نه نه فرما ناموز گفتم نه دیگه نه نه فی موضع در دعای در فی موضع موضع جا به جا کنه بود و جا به جا کنسته، ولی به طور کلی نسبت به مؤمنین، نسبت به مؤمنین اینجور. خب بگذاریم، نه ما از اونها تنبه به اونها شرع نیست که، اخبار اونها اونها احکام شرعیه نیست که بابا، اونها احکام تعبدیه نیستن که، نه مگر قرآن مجید راجع به اعتقادیات صحبت نکرده؟ فلم میان دونه ولی بله کیف خلقت، اونها احکام شرعیه نیست که، اونها ارشادات هست. ما اونها رو به عنوان ارشادات اخذ میکنیم که برای ما، بله حالا برای ما توصیف کرده خدا اینجوری داریم. این خب بعد از این که شناختیم خدا اینجوری را، وجدان میکنیم که نباید اینو عذاب کنم. بله اگر از اون بر بیاییم خدایی که اینجور نعمت داده و مثلا اون جهادش هم بگذاریم کنار، فضل کرمش را نعمت داد به همون چشم بدوزیم، خب حالا اونم درست نیست، عیب نداره. و اما اگر اومدیم از این طرف این صفات را، ما اون بحث سابق هم همینطور میگفتیم خدا یه مقدار شوخیه، ننوشتیم این را در دوره قبل، خدایی را که ما میشناسیم اینجور میگفتیم، بله خدایی را که ما شناخته ایم وجدانمون و همون عقلمون که اون خدا را شناخته، میگه اینجا هم عذاب نمیتونه با اون شناختی که ما از خدا، نمیخوام خدایی نکرده بگیم هیچ خدا درست نشناخته ها، هر یکی نقطه‌ای در ذهنش آمده، نقطه‌ای لطیفی هم هست، نقطه‌ای در ذهنش آمده همین را پرورنده جوانه به دیگر را. حالا ای بین حالا اینا برای شب 21 ما رمضان جا به جا کنه بود و جا به جا کنستعین، نه در علا نه باید همون جور گفت، بله در شب ما رمضان همون جور در حال احتضار بگو خب علی حسنه ایج نگران ملاک لا یزر مع حسین، ولی در اونی که هنوز رضا روایت هم هستی مؤمن بین الخوف و رجا، خوفش باید ارقا باشه قبل الاحتضار و در زمان احتضار رجاش باید هر بار باشه. دیگه حالا اونا دست بالاتریه، حالا اونا رو ممکنه عفو میکنه، استحقاق از عفو اونا به عفو بزنید. نه ما عفر نمیگیم، اشتباه نشه. عفو که خب معلومه به قولیشون کافر رو عفو کنه، عیبی نداره. صحبت عفو نیست، صحبت حقه. بتونیم بگیم قبیح این کار. ما میگیم خدایی که اینجور شخصیتی براش هست که خود شخصیتش را معرفی کرده، پیغمبرش، ائمه ما شخصیت خدا را معرفی کردن، با توجه به این شخصیت عقل میگه که قبیح هست. مثال خیلی عرفش هم زدید، مرد بزرگیه به خاطر که یک پول کمی را گم کرده، بچه یا آیت الله عظمایه، یه حالا 10 تومن داده، 100 تومن داده، 500 تومن داده، گروه نون بخری هم گم کرده، بزنه تو گوشی این که یه قبیح آقا از شما قبیح. خب اینه که ما مسلک و طاعه را به این بیان نپذیرفتیم. بقیه حوله، بقیه باز حول قبح عقابه، هنوز بخواهم محکمترش بکنیم. بقیه حول قبح عقابه بلا بیان مطلب دیگری که فردا بحث خواهیم کرد، تا دیگه ایمان بیارید به این قاعده قبح عقابه بلا بیان.